دانشگاه‌های مختلف در این همایش چطوره؟ ما رادیو جوانی بیشتر دوست داریم جوانانه صحبت کنیم.
اصلی و مخاطب اصلی ما اتفاقا جوانان هستند.
بله.
منطقه جوانانی که به زیور علم هم آراسته هستند و خدا رو شکر ما در دانشکده و دانشگاهمون از این قبیل جوانان زیاد داریم و یکی از ویژگی‌های این همایش در طی این تجربه 14-15 ساله گذشته این بوده که بیشترین اقبال از سوی دانشجوها می‌شده و با توجه به کیفیت سخنرانانی که دعوت شدند، در واقع این یک فرصت استثنایی علم‌آموزی برای دانشجویان رشته‌های گوناگون مربوط به علوم انسانی و اجتماعی و به خصوص دانشجویان رشته اقتصاد فراهم شده که ما ورودش رو هم آزاد اعلام کردیم. بنابراین هر کسی در هر نقطه‌ای این امکان رو داشته باشه که خودش رو به دانشکده ما برسونه، در فاصله ساعت 2:30 تا 7:30 بعد از ظهر امروز این همایش برگزار میشه و ورود هم آزاده و بسیار خوش آمد میگیم به هر عزیزی که دل در گروه توسعه ایران داشته باشه و بخواد دانایی های خودش رو در این زمینه افزایش بده.
چقدر خوب. من به عنوان یه جوون یه سوال از شما بپرسم. شما بحث حالا اقتصاد توسعه رو فرمودید که و قطعا هم کاملا درسته که بحث خیلی گسترده‌ای هست، حالا چه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزش و پرورش، حتی در بین توده مردم مطرح هست این بحث. منتها سوال من اینجاست که الان من به عنوان یه شهروند جوان دارم از شما میپرسم که این گونه همایش هایی که قطعا در پیشروی تئوریک علمیمون خیلی تأثیر گذاره، چقدر در تعامل با نظام اجرایی کشورمون که صرفا دانشگاه کار خودش رو نکنه، سیستم اجرایی کشورمون کار خودش رو؟
خب به شرحی که اشاره کردم، البته به عنوان یک جوان قدیم
ماله،
برای شما میخوام این نکته رو برجسته کنم که ما از یک طرف به طور مشخص از کارشناسان دستن در کار امر برنامه ریزی توسعه در کشورمون
دعوت
فراگیر میکنیم که اونها هم بیان و مشارکت کنن و امکان گفت و شنود رو هم فراهم میکنیم. محور دیگر کار این است که به شکلهای گوناگونی دستاوردهای این همایش مکتوب میشه و هم در سطح رسانه های عمومی و هم در شکل و شمایل گزارش های کارشناسی علمی امکان مراجعه به دستاوردهای این همایش رو برای نظام اجرایی کشورم فراهم میکنه.
بله جناب دکتر، الان شما فرمودید سالانه داره برگزار میشه، مثلا دستاوردهای همایش گذشته تا چند درصد، تا چه حدودی، حالا شاید عدد نشه گفت، ولی تا چه حدودی به اجرا نزدیک شدن؟
ببینید مسئله اینجا این هست که یک شرط لازم وجود داره. اون شرط لازم این است که دانشگاه همکاری بکنه و ذخیره دانایی رو فراهم کنه. شرط کافیش این است که نظام تصمیم گیری کشور چقدر خودش رو متعهد کنه به کاربست علم و خودش رو چقدر متعهد کنه به ارتقای دانایی ها درباره فوت و فن برنامه ریزی های راهگشا برای تحقق توسعه ملی.
ماله.
چیزی که ما مثلا تا الان دیدیم و خیلی مایه مباهات دانشکده ما هم هست این است که به واسطه اعتمادی که کارشناسان گذشته و حال سازمان برنامه بودجه داشتن، به طور ویژه ما حتی از مسئولان و کارشناسان سازمان برنامه در سطح استانها هم همیشه کارشناسانی داریم که حضور پیدا میکنند و مشارکت میکنند و تصور اونها هم این است که این یک فرصت به نسبت استثنایی برای ارتقای دانایی ها در این زمینه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما که وقت گذاشتید. امیدوارم که این همایش با قوت و قدرت و شکوه هرچی بیشتر
باشه. شما هم به عنوان یک جوان دعوت میکنیم که تشریف بیارید.
خوشحال
میشیم ببینید.
چشم. متشکرم از شما. ما هم سعی میکنیم که در برنامه‌مون این گونه اتفاقات زیبا رو بازنشر بدیم که مردم هم بدونن که در دانشگاه‌های ما چه اتفاقاتی داره میفته و ایشالله که ثمراتش در پیشرفت ایران زمینمون دیده بشه. خیلی متشکرم از شما. زنده باشین. خدا نگهدارتون. دوستان، گفتگوی من رو شنیدید با جناب دکتر فرشاد مؤمنی، دبیر علمی همایش مرزهای دانش اقتصاد توسعه. دوازده و پنج دقیقتون بخیر باشه. خانم احمدوان چه خبر؟
بله، در بخش قبلی در مورد دستاوردهای دانشگاه علامه طباطبایی صحبت کردیم. الان در مورد محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌خوایم صحبت کنیم. در بخش پزشکی، البته بین رشته‌ای هست این رشته‌های زیست فناوری، که اتفاق خیلی خوب و موفقی افتاده و اولین بار در دنیا این در ایران صورت گرفته، پانسمان زیستی شبیه پوست انسان. یعنی تا حال حاضر همه پانسمان‌هایی بوده که بالاخره یک مواد و متریال‌های خاص خودش رو داشته و این بار تولید پانسمان زیستی شبیه پوست انسان به وسیله به دست محققان صنعتی امیرکبیر صورت گرفته که پس از 8 سال تحقیق بوده که رو این کار انجام شده و با استفاده از دانش نوین زیست فناوری صورت گرفته و این بخش آماده است که صحبت‌های این افراد
بله صحبت میشنم.
ما تونستیم از ساختار پوست انسان الهام بگیریم.
این پانسمان‌ها علاوه بر اینکه سطح مرطوبی رو برای ترمیم زخم تهیه می‌کنن، مواد بایواکتیوی هم داخلشون دارن که سطح زخم رو تحریک می‌کنن و کمک می‌کنن به درمان با سرعت بیشتر.
پانسمان پیشرفته درمان زخم ما وقتی وارد بازار شد، محصولات آمریکایی دیگر وارد نشد. محصولات اروپایی خیلی‌هاشون دیگر وارد نشد. ما در حال حاضر توانایی درمان انواع زخم‌ها در انواع گریدها رو داریم. درمان به صورتی انجام شد که هیچ وقت انتظارش نمی‌رفت و تونست به خوبی وارد کشورهای حوزه آسیان بشه.
این پانسمان علاوه بر کیفیت، قیمت بسیار مناسبی رو داره، باعث شده که طیف گسترده‌ای از جامعه بتونن استفاده کنن و دیگه عضواشون قطع نشه.
تونستیم به خوبی مجوزهای ایزو 9001 13485 و GMP رو کسب کنیم. علاوه بر این ما مجوز FDA QSR رو تونستیم کسب کنیم و نهادی که ما تونستیم این مجوزها رو ازش بگیریم QS سوئیس هستش. تحت پوشش بیمه قرار گرفتن این محصولات و حضور در کلیه مراکز درمانی و بیمارستانی دولتی بسیار میتونه علاوه بر کمک به مردم، کمک به دولت هم باشه.
ما از این دست حالا اختراعات و تحقیقات بله. کم نداریم، یعنی بچهای دانشگاهی مختلف دارن از این کارا خیلی زیاد انجام میدن. منتها یه بخشش، خب این بخش پژوهش و تحقیق و دستاوردهایی که هست، یه بخشش هم که هست که سرمایه گذارها باید این افراد رو حمایت کنن و دیگه وارد بازار تولید و حالا اون درمان
تجاری
بشه،
تجاری سازی باشه،
کاملا با تجاری سازی بشه به قول شما، چون اگر این نشه بچه‌ها کاملا سرخورده میشن و طرحشون به حالا اونور آب انتقال میدن که این ناخوشایند هست.
من احساس گذاشتم تهیه کنندگی مثلا تحقیقاتی، چطور ما تهیه کنندگی سینما داریم، تهیه کنندگی فیلم داریم که این روزا هم خیلی آماده مالی داشته گذاری میکنن تو حوزه‌های مختلف که بماند بعضی از پولاش از کجا داره میاد. کاری به این صحبت نداریم، منتها چه اشکال داره کسانی که سرمایه گذارن بیان روی حوزه های مثلا تحقیقات فناوری سرمایه گذاری کنن، از اون طرف هم سودشو بگیرن.
میدونین اشکال چیه؟ اشکال اینه که برخی از سرمایه گذاری ما میخوان سریع به یه بهره‌وری مالی برسن.
دقیقا.
اون سریع
سرمایه‌شون برگرده.
آره، این فکر نمی‌کنن که حالا اشکال نداره، شما پول داری می‌خوای سریع به سرمایه بالاتری برسی یا مثلا پولت افت پیدا نکنه. آره. ولی اگر دقت داشته باشن، این مقدار مطالعه کنن، می‌بینن که همین کارهای پزشکی گردش مالی وحشتناک در کل دنیا داره و همین پانسمانی که الان صحبتش شد، اگر کسی بیاد حمایت بکنه، توسعه بده. یا مثلا من مصاحبه می‌کردم با یکی از چند نفر از محققان در مورد مثلا در بهبود بیماران زایای نخایی داشتن کار میکردن. این خیلی مهمه، میدونید چقدر آدم آسیب میبینه در طول سال این مشکل مهم رو داره.
قول شما از نظر
اگه بچه ها حمایت نشن، این بچه ها رو سریعا شکار میکنن، یعنی کاملا بعد
بله در بعدشون میکنن و میبندشون.
خیلی متشکرم از خانم احمدوان.
خط خبر، انتخاب اول جوانهای ایرانی. همه دنیا همینجاست در خط خبر.
خانم هادیان گزارشگر خط خبر هم به صورت تلفنی با ما هستن از برگزاری نهمین کنفرانس ملی نیروگاه های برق کشور. برامون میگن خدمتشون سلام عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان خوبم شنوندگان رادیو جوان برنامه خط خبر. اما دوستان خوبم صحبت و گزارش این لحظه من رو از محل برگزاری نهمین کنفرانس ملی نیروگاه برق کشور خواهید شنید. اگر اجازه بدید من صحبتی داشته باشم با جناب آقای مهندس میرزایی مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق دماوند و همچنین دبیر برگزاری نهمین کنفرانس ملی نیروگاه برق کشور. آقای میرزایی خدمت شما سلام میکنم، بفرمایید در ابتدای صحبتتون در خصوص اینکه چه هدفی رو دنبال کردید که این کنفرانس ملی رو برگزار کردید و محورهای اصلی این کنفرانس چه خواهد بود؟
همونجوری که مصادره هستید این نهمین باری است که این کنفرانس داره توی سطح کشور برگزار میشه و هدفش بحث تعالی و رشد در بخش نیروگاه‌های کشور هستش که با رهبری انجمن مهندسی برق و الکترونیک کشور این هماهنگی انجام میشه و هر سال در حال اجراست. و با توجه به اینکه صنعت نیروگاهی صنعت بسیار مهمی است و تعامل بین نیروگاه ها و رشد در مسائل نیروگاهی لازمه کار بودش، به همین دلیل تصمیم گرفته شد که این کنفرانس ها هر سال انجام بشه که امسال هم ما این افتخار رو داشتیم که میزبانی این کنفرانس داشته باشیم و محوریت هم در رابطه با بحث برنامه‌ریزی توی بخش تولید و تغییر و نگهداری و قسمت‌های مختلف به خصوص با توجه به بحرانی که تو کشور وجود داره محور آب، HSE و موارد اینچنینی رو داریم انجام میدیم.
آقای مهندس در خصوص تولید هم صحبت کردیم، الان وضعیت تولید برق کشور چه به خصوص در شهر تهران و کشور به چه صورت هست؟ چطور نیروگاه های برق کشور و برق کشور رو تامین میکنن و پروژه ها وضعیتش رو به چه صورت خواهد داد؟
تو بخش نیروگاه الحمدلله با توجه به این فراوانی آبی که امسال به وجود اومد ما تو بحث سطح ها الحمدلله به شرایط بسیار خوبی رسیدیم و اون نگرانی که تو سال گذشته وجود داشتش الحمدلله مرتفع شده و الان در حال حاضر تولید نوعی است که مصرف کشور رو ازشون تامین میکنه و همچنین نیروگاه حرارتی هم با برنامه‌ریزی‌ها و دقت عملی که توی سطوح مدیریتی در مجموعه اعظم شاکر وزارت نیرو توانی شرکت مادر تخصصی و برق حرارتی هستش و همچنین برنامه‌ریزی که توی بحث انجام نگهداری و تعمیرات انجام به وجود اومده الحمدلله شرایط خوبی داره که در تابستون بتونیم به نحو احسن انجام بسیم.
میشه این پیش بینی رو کرد ما انشاءالله در فصل تابستون امسال کمبود برق نداشته باشیم یا اصلا با قطعی برق در بعضی از مناطق روبرو نشیم؟
انشاءالله اینجوری خواهد بود. البته بنده مسئولیت این موضوع ندارم ولی با توجه به پیش بینی هایی که هستش اگر مردم کمک کنن تو مصارفشون ازم شما که رعایت مصرف رو داشته باشن من فکر می‌کنم که انشاءالله امسال ازم شما از کمبود برق برخوردار نباشیم.
بسیار سپاسگزار هستم، ممنون و خدا نگهدار.
شکرم از جناب ناصر یوسفیان.
سپاسگزارم از لطف شما و همه شنوندگان گرامی.
درود بر شما و خانم احمدوان.
ممنون از شنونده‌ها که مثل همیشه ما رو دنبال می‌کنید.
اگر دوست داشتید که از آخرین رویدادها به خصوص رویدادهای علمی با خبر بشید میتونید هر روز ساعت 11:35 دقیقه با ما همراه باشید در خط خبر. امیدوارم که سه شنبه دهم اردیبهشتتون رو پر از اتفاقات خوش و پر از تلاش رقم بزنید. خداحافظ.
12:14 است و متشکرم که همراه ما هستین در این شبکه رادیویی. حتما سری بزنید به نشانی اینترنتی ما www.radiojavan.ir. بریم سراغ رادیو چی.
ایران امروز رادیو چی.
از هزینه‌های دکل‌گذاری نگهداری و هزینه‌های کارکشی و تولید برق صرف شد.
کارش برای به راه کشیدن توان جوان‌های ایران. دستگاهی که از طریق اون
برترین مخترعان جهان عنوانی برای دو جوان ایرانی.
دو برادر 25 و 29 ساله که موفق شدن مدال طلا و تندیس افتخار سمپوزیوم جهانی پزشکی دیجیتال را
تمام استانداردهای روز جهان را
نهایت دقت تو کارمون داشته باشیم، چون منطقه بالا کارمون درست انجام بدیم که کیفیت محصولاتمون بره بالا.
من همیشه به دوستانم توصیه میکنم که از محصولات شرکت خودمون بخرن، چون واقعا با کیفیت.
صدای ایران امروز در رادیو چی. رادیو چی.
به نام خدا. سلام، از شما دعوت میکنم که برنامه امروز رادیو چی رو بشنوید. قصه امروز قصه آدم هایی که ندیده میشن، نه شهرتشون اندازه بازیگراست، نه به اندازه آدم های مشهور پول در میارن. قصه امروز قصه محبوبیته، آدم هایی که ذهن خلاق و پویاشون معرفیشونه و تمام اعتبار و درخشششون رو از همین ذهن زیبا دارن. ما اونها رو از چهره هاشون نمیشناسیم، از اختراعاتشون میشناسیم. رادیو چی امروز رو با مضمون ثبت اختراعات در ایران بشنوید. من لاله اکبری هستم و تضمین میکنم در نیم ساعت پیش رو از شنیدن برنامه امروز رادیو چی لذت میبرید، از شنیدن دستاوردهای عظیمی که متعلق به نخبگان برتر ایرانه. با ما در تماس باشید با شماره های 220-40000 220-50-952 یا پیامک بزنید به 30881. اگه در میان اطرافیانتون مخترع یا مخترعینی رو میشناسید که دوست دارن خودشون یا دستاوردهاشون رو معرفی کنن، حتما به ما بگید.
ایران امروز. شنبه تا چهار شنبه رادیو جوان موج اف ام، موج اف ام ردیف 88. ایران امروز رادیو چی.
ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه
جاویدان. دوستان خوبم، کم و بیش میدونید که ثبت بین المللی اختراع اهمیت بسیاری داره و یکی از مهمترین الزامات و پیش نیازهای ورود محصولات دانش بنیان به بازارهای بین المللی اطمینان از حفاظت از حقوق مالکیت فردی و اثبات حق مالکیت فناوران و شرکت ها بر اونهاست. به همین دلیل نظام‌های مالکیت فکری و به ویژه نظام ثبت اختراع برای ثبت رسمی این دستاوردها و احراز مالکیت افراد بر نوآوری‌ها و ابتکاراتشون در کشورهای مختلف ایجاد شده. همینطور که در کشور ما هم فعاله و در دوره‌های مختلف اختراع رو ثبت می‌کنه و برای رسیدن به تولید انبوه و عرضه در بازار از اونها حمایت می‌کنه. اوایل سال 97 9 اختراع جدید از پژوهشگران ایرانی در عرصه بین‌المللی ثبت شد که طبق معمول موجب خوشحالی و مسرت جامعه علمی کشور بود. این اختراعات در حوزه‌های مخابرات، داروسازی، علوم زیستی، تجهیزات پزشکی، مکانیک، مهندسی سازه و مهندسی خاک بودند. کمک به تأمین هزینه‌های ثبت بین‌المللی اختراعات، ترویج و ارتقاء فرهنگ ثبت دستاوردهای تحقیقات و پژوهش‌های استادان، دانشجویان و پژوهشگران ایرانی داخل و خارج، کمک به اجرایی شدن سیاست تبدیل دانش به ثروت و تجاری‌سازی اختراعها، کمک به ارتقای جایگاه ایران در بین کشورهای دارای ثبت اختراعها و توسعه فعالیت‌های حمایتی صندوق در راستای اهداف و اولویت‌های نقشه جامعه علمی کشور از جمله اهدافیه که این پروسه ثبت اختراع دنبال می‌کنه. شخصی که برای اولین بار محصولی یا فرایندی رو اختراع می‌کنه با داشتن یک سری شرایط می‌تونه از حمایت صندوق بهره‌مند بشه. ایجاد اختراع برای اولین بار در جهان، دارا بودن ابتکار و کاربرد صنعتی از جمله این شرایطه. چقدر خوبه که تک به تک این اختراعات رو یک دستاورد عظیم برای کشورمون به حساب بیاریم و این نیروی انسانی خلاق و تحصیل کرده و جوون رو دست کم نگیریم.
ثانیه ها در حال گذرند. 1001 1002 1003 شاید همه چی از یه چالش شروع شد.
سالها پیش زمانی که دانش آموز بودم و تو مدرسه بودم، یادمه تو درس زیست‌شناسی دبیرمون این بحث اومدن و از بیماران یاد کردن که خب خیلی درگیر این هستن که یه قلب سالم پیدا کنن و پیوند بشه بهشون. و متاسفانه دبیرمون یادمه اون زمان یاد کرده بود از این موضوع که قلب اندازه کافی بر پیوند وجود نداره.
1003 1004. گاهی این که بشینی و ثانیه ها رو بشموری تا نوبتت بشه همه چی رو سخت میکنه.
شرایط نگهداری یه شرایط محدودی هست. خب بیشتر مواردی که میشه از قلبشون استفاده کرد برای پیوند به فرد دیگه کسانی هستن که دچار مرگ مغزی شده. کمتر ما میتونستیم از بیمارانی که دچار مرگ مغزی شدن اعضای اونها رو استفاده کنیم و حالا به خاطر اینکه دستگاهی وجود نداشت که بتونه نگهداری کنه از این اعضای پیوندی.
1004 1005. هستن آدمایی که تلاش میکنن تا ثانیه های بیشتری بخرن، ثانیه هایی که ساعت ها ارزش داره. 1006 1007.
اول به این فکر بودم که بیام این قلب رو پیوند بزنیم به پای انسان.
ابوالفضل الیاسی ایرایی، دانشجوی دکترای مهندسی مواد و طراحی، مخترع دستگاه نگهدارنده قلب.
ما این رو شبیه یک دستگاهی کردیم که شبیه بدن انسان کار کنه. شرایط موجود برای نگهداری از قلبی که برای اهدا هست تا 72 ساعت در شرایطی که وجود داره. اگه این دستگاه خوب به تولید صنعتی برسه مسلماً زمان بیشتری رو ما میتونیم از قلب طبیعی انسان برای پیوند نگهداری کنیم.
گاهی ثانیه ها رو به پایانن، اما همیشه هستن آدمایی که از خودشون میگذرن تا به سهم ثانیه های دیگران اضافه بشه.
Thank you.
همطور که خدمتون عرض کردم، ما مدام با اخباری روبرو هستیم که از ثبت چند اختراع جدید خبر میدن و این یعنی پویایی ذهن ایرانی. حالا شما فکر کنید که یک جوان همدانی خودش به تنهایی نزدیک به 900 اختراع داشته. خودروی سگان سوز و اگزوز بی صدا که اگه اهل مطالعات در حوزه علم و فناوری باشید حتما به گوشتون خورده، از طرح‌های مصطفی شاملویی بوده که خودش راجع بهش توضیح داده که یکی از طرح‌هام طراحی موتور خودروی سگان سوز بوده، موتوری که تفریقی از موتور بنز و بی ام دبلیو، یعنی اگه در جاده باشید و موتورتون یاتاقان بزنه فقط نصف موتور از کار میفته و نصف دیگه وظایفی رو که باید قسمت دیگر موتور خود رو انجام بده حمایت میکنه. طرح دیگری هم که به ثبت رسونده اگزوز بی صدا برای ماشین‌های سنگینه، یعنی اگه این اگزوزها روی ماشین‌های سنگین نصب بشن دیگه صداهای گوشخراشی که در حال حاضر این اگزوزها دارن رو نمی‌شنویم. از قوی ترین و سریع ترین دستگاه اطفاء حریق دنیا که یک مخترع البرزی ثبت کرده هم بگیم و بریم سراغ تلفن‌های شما. این دستگاه سه مواد آب، پودر مخصوص و کف آتش نشانی رو در کمترین زمان ممکن با هم مخلوط میکنه و کف جدیدی رو به وجود میاره که بسیار مقاومه و مطابق تست انجام شده با این مواد 440 لیتر گازوئیل در 15 ثانیه و در تست دیگه 100 لیتر گازوئیل مشتعل در 3 ثانیه رو خاموش میکنه و اثری از گرما هم به جا نمیمونه. این دستگاه در سایزهای مختلفی دسته‌بندی شده که کوچکترین سایز اون با حجم 300 لیتره که قدرت اطفاء حریق 1000 لیتر گازوئیل رو داره، در حالی که از نظر قیمتی برابر با یک کپسول آتش نشانی 10 لیتری انگلیسی است که تنها قادر به اطفاء 300 لیتر گازوئیله. علاوه بر اون این دستگاه قابلیت شارژ و استفاده مجدد در همون لحظه رو داره، در حالی که کپسول ها دیگه این قابلیت رو ندارن و تقریبا یک بار مصرفن. حالا بریم ببینیم 220-40,000، 220-50-952 چی برامون دارن؟
بارد سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستای گلم، جوانای عزیز ایرانی. من خواستم بگم که ما تو کشورمون خدا رو شکر جوانایی داریم پرورش میدیم که خیلی خوب میتونن تو زمینه بنیانسازی و بحث فنی و اینجور چیزا بهشون برسیم. جوانای عزیز ما واقعا به اون پتانسیل رسیدن که میتونن خیلی خوب دیده بشن و ما میتونیم که پیشرفت کاری داشته باشیم و ما جوانای ایرانی به نظر خودم میتونیم به اون پتانسیل رسیدیم، فقط یه خورده باید خود باور باشیم.
ضمن عرض سلام، یکی از شاخصه های هر فرد باهوش و دنبال کار و علم این هست که میتونه از خودش یک نوآوری داشته باشه و یک چیزی رو که مورد استفاده دیگران هست بتونه اون رو طراحی بکنه و اختراعی انجام بده که باعث سهولت در کار افراد بشه، که این کار از زمانهای دیگه در کشور ما هم مخترعین زیادی هستن که فعالیت میکنن و اختراعاتی داشتن و سعی کردن که اونها رو ثبت کنن و به تولید انبوه برسونن. مسئله ای که هست که به هر حال هر اختراعی هزینه ای داره و باید از اون حمایت بشه و افرادی باشن که سرمایه گذاری بکنه تا فردی که اختراعی رو انجام میده بتونه اون رو به تولید انبوه برسونه و بتونه اون رو به راحتی ثبت بکنه.
خوشبختانه در سالیان اخیر ما شاهد اون هستیم که جشنواره بزرگ در کشورمون به نام جشنواره جوان خوارزمی برگزار میشه که بسیار جشنواره ثمینه و بسیار جشنواره خوب و مثمر ثمری هستش که ما میتونیم نخبگان آینده و مخترعین آینده رو شناسایی کنیم. مسئولین باید از این جشنواره ها غافل نشن، میتونن از دل همین جشنواره ها مخترعین بسیار بزرگ و صاحب نام و صاحب مقام رو کشف کنن که میتونن همین جوانان در آینده اختراعات بسیار بزرگی رو برای کشور عزیزمون برمقام بیارن.
اگه تازه به جمع مخاطبان رادیو چی اضافه شدید به همتون سلام عرض میکنم. این برنامه با شما از دستاورد مخترعان ایرانی صحبت میکنه، از تازه ترین هایی که به ثبت رسوندن و ذهن برتر ایرانی رو به رخ دنیا میکشه. اما اگه بخوایم منصف باشیم و موضوع رو از تمام زوایا نگاه بکنیم، نقش دانشگاه هامون در این موفقیت